در انتخابات هر روز و هر لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه.
مخالفان جدی مشارکت در انتخابات پیش رو
هستن. الان میدونیم که بیش از نیمی از واجدین شرایط گفتن که به هیچ عنوان رأی نخواهند داد.
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه. بعد اینا اعتنا نکنیم.
این پیشبینی که میشه که احتمالاً تنور انتخابات سرد خواهد بود
و عدم مشارکت منجر به تغییر رفتار بشه.
اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن.
تجلی تجلی حماسه حماسه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما مخاطبان آگاه رادیو گفتگو. هادی ادبرزی هستم، شما شنونده ویژه برنامه تجلی حماسه هستید که تا حدود ساعت 12 شب در خدمتتون هستیم. در برنامه تجلی حماسه همراه با مهمانان حاضر در استودیو و مهمانان تلفنی که در فواصل برنامه به جمعمون خواهم پیوست، به بازتاب انتخابات ریاست جمهوری 1400 در رسانه‌های خارجی می‌پردازیم، اینکه خبرگزاری‌ها و شبکه‌های تلویزیونی جهان انتخابات دیروز ریاست جمهوری را از کدام پنجره نظاره کردند و چگونه پوشش دادن. دعوت می‌کنیم تا انتهای برنامه همراه ما باشید شنوندگان آگاه برنامه رادیو گفتگو. قبل از معرفی مهمانان حاضر در استودیو، ابتدا راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره که پیامک برنامه ما 301035 و تلفن گویای رادیو گفتگو 27861035 و شماره آشنای روابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 هم که معرف حضور شنوندگان هست. چنانچه پیشنهاد و یا نقد و نظری دارید با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی همراه خودتون میتونید رادیو گفتگو را از این طریق هم دنبال کنید. منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم.
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
بوی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب به سقوط و ازمهلال.
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد، این سردترین فضای انتخاباتی است در دورهای مختلف.
میبینید که با انتخابات شما به شدت مخالفن، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان ایران دارن خودشون رو میکشن برای اینکه شاید بتوانند انتخابات رو زیر سوال ببرن، حضور مردم رو کمرنگ کنند و انتخابات جمهوری اسلامی رو به نحوی مورد اتهام قرار بدن. هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره. از نظام فاصله بگیرن، این هدف اوناست. لکن متن مردم نشان دادن که هرچی که دشمن خواسته اینا عکسش انجام دادن، هم در مورد انتخابات، هم در مورد راهپیمایی ها و در مسائل گوناگون دیگه.
شما شنوندگان عزیز شنونده برنامه تجلی حماسه هستید از رادیو گفتگو. مهمانان بسیار محترمی در استودیو حضور دارند که من خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری صدا و سیما. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید جناب آقای داوودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده همان الورزی خدمت شما و همه شنوندگان محترم و همچنین آقای اصلانی عرض سلام و ادب و احترام دارم. در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. و جناب آقای دکتر مهدی عزیزی، مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری مهر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان خوبتون و همچنین جناب دکتر داوودی سلام و شب بخیر عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم در این گفتگو کمکی کرده باشیم.
خیلی خوش اومدید. مهمانان دیگری هم داریم که در فواصل برنامه به ما اضافه شدن، خدمت شنوندگان عزیز معرفی میکنم. در ابتدای برنامه یک مقدمه بسیار کوتاهی میگم که در واقع انتخاباتی که ما دیروز برگزار کردیم بازتاب‌های بسیار فراوانی در اکثر رسانه‌های جهان داشت. حدود 500 خبرنگار از داخل کشور، در واقع خبرنگاران خارجی، این واقعه رو پوشش میدادن و همچنین رسانه‌های دیگه جهانی که ما مرور میکردیم به بازتاب‌های مختلف این موضوع پرداختن. اما ما امشب میخواییم با حضور مهمانان عزیز که هر دو متخصص در حوزه اخبار خارجی هستن، این موضوع رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم ارزیابی رسانه‌های جهان به انتخابات ما چی بوده. البته باید این نکته رو بگم که رسانه‌های جهان در واقع از چند بخش تشکیل شدن. یک سری رسانه‌های هستن که به صورت حرفه‌ای اخبار رو مخابره می‌کنن، یک سری رسانه‌های معاندی هستن که در واقع به پاره حقیقت‌گویی و عملیات روانی علیه کشور ما می‌پردازن. در واقع این دو گروه رسانه رو داریم و یک سری دیگه رسانه‌هایی که در واقع شاید به کاربران و فضای مجازی تعلق دارن که اخبار انتخابات ما رو دیروز پوشش دادن، به ویژه در کشورهای منطقه و در بقیه کشورهای غربی. جناب آقای داوودی، برای اولین سوال از شما میپرسم که این حضوری که مردم داشتن چه بازتابی در رسانه‌های جهان داشت، به ویژه حالا ابتدا رسانه‌های غربی؟
خب ازم حضورتون که ما معمولا سر انتخابات که میشه رسانه‌ها خودشون چند مدل رفتار رو بروز میدن. راجع به انتخابات دیروز ما خودمون هم یه مقدار شگفت زده شدیم نسبت به جنس رفتاری که رسانه‌ها انجام دادند. طبق اون تقسیم بندی که شما کردید، یعنی رسانه‌هایی که موافق ما هستند، رسانه‌هایی که مخالف ما هستند و رسانه‌هایی که معمولاً ترددی هستند، بسته به اینکه در داخل چه اتفاقی میفته ضریب و دوز موافقت یا مخالفتشون رو در واقع تنظیم می‌کنند، ما چهار دسته واکنش رو دیدیم که اینا بروز دادن. دسته اول واکنش‌ها مرتبط بود با پیشبینی هایی که رسانه های موافق می کردند، فارغ از این که اساساً چقدر چه کسی انتخاب شد، فارغ از این که در چه شرایطی انتخاب شد، برای جریانات همسو که عمدتاً جریانات رسانه‌ای مقاومت تلقی میشند، مهم این بود که وضعیت پایدار جمهوری اسلامی ایران به لحاظ کنش و کنش‌های داخلی به نسبت قدرت خارجیش همچنان موجود باشه و اتفاق بیفته. خب این الحمدلله اتفاق افتاد و رخ داد و شاید مثلا المیادین یا المنار جزء معدود رسانه‌هایی بودند که تا ساعت 10 و 11 صبح اعلام کردند که آنچه که باید اتفاق می افتاد افتاد. خب این دسته اول بروز واکنش هاشون بود. دسته دوم بروز واکنش ها برمی‌گشت به رسانه‌های غربی. غربی که عرض می‌کنم نه منظور رسانه‌های بیگانه فارسی زبان، منظور CNN، رویترز، دیلی میل، نمی‌دونم این تیپ در واقع CNN و این تیپ فتو فرانس 24، این تیپ در واقع رسانه‌ها. این رسانه‌ها عمدتاً آمدند و طبق یک پروتکل عمل کردند. جالب بود ما از CNN تا رویترز، از رویترز تا فرانس 24 تا دیلی میل، همه اینها رو می‌دیدیم که آمدن فوکوس کردن روی برگزاری انتخابات اما مشارکت کم. یعنی اصرار داشتند که از حول و حوش ساعت 11:30 تا حول و حوش ساعت 19:20 به وقت ما در تهران مشارکت رو روی بین تقریبا 29 تا 34.5 در واقع نگه دارند و اعلام کنند، در حالی که خیلی جالبه هم اروپایی ها و هم رسانه های امریکایی در انتخابات ریاست جمهوری در خود امریکا و در برخی کشورهای اروپایی میدونید هیچ وقت نمیان تا قبل از اعلام رسمی حتی نفر رو اعلام کنند. یعنی چه امریکایی ها نسبت به اعلام الکترال ها چه اروپایی ها نسبت به
جزء
پروتکل های رسانه ایشونه اعلام نمی کنن، بلکه یک فضای کلی رو میان بغل نویس می کنن. حالا ما اصطلاحا بهش میگیم تریشات می کنن، فورشات می کنن، اما هیچ وقت نمیان عدد رو اعلام کنن. اما به ما که رسید ظاهرا کل این پروتکل ها خلاصه جمع و جور شد و اصلا با یه پروتکل جدید اینها وارد شدن.
ولی نگاهشون کوچک نمایی بود،
کاملا نگاهشون این بود که اعلام کنن در ایران یک فروبستگی اتفاق افتاده که این نشأت گرفته از یک فضای در واقع کاهش مشارکته. یعنی اصلا قبل از اینکه روز تمام بشود ناامیدی رو به طور کامل و برجسته بعد ازش تحلیل می‌رفتن، دلیمیل تحلیل رفت، فرانس 24 تحلیل می‌رفت راجع بهش. یعنی هنوز ساعت پایان رأی‌گیری اعلام نشده، اینا تحلیل چرایی کاهش مشارکت دارن میزنن و خب هیچ مخاطبی هم اونجا پیدا نشد بپرسه که خب شما به عنوان رسانه حرفه‌ای آمارتون از کجا درآوردید. یعنی با حضور مثلا دو سه تا نماینده یا دو سه تا خبرنگار، درست نزدیک به قریب 400 خبرنگار، اما در کل ایران که نبودن، که در یکی دو تا سه تا استان حوزه‌های محدودی در واقع.
یعنی با توجه به شرایط کشور ما که معمولا عصرا شلوغ در میشه یا گزارش نمیکردن، درسته؟ یعنی
اونجوری که دوست داشتند گزارش میکردن، نه اونجوری که واقعیت بود. دسته سوم در واقع واکنش ها رفت به سمت رسانه های بیگانه. رسانه های بیگانه دیروز خیلی جالب بود، 5 دگردیسی داشتند. یعنی جزء معدود اتفاقاتی بود که ما در متن و بستر وضعیت رسانه های بیگانه میدیدیم که توی این 5 دگردیسی دیگه رسیدن به ساعت هولوش 2 بامداد، که خب البته برنامه هاشون عمدتا برنامه های سویت شده تلقی میشد. من خیلی مختصر بخوام عرض بکنم، تهش این بود که تا ساعت هولوش 21 اینها مطمئن بودند که باید راجع به مشارکت پایین در 4 ساعت صحبت بکنن، اما ساعت 21 به بعد کامل ورق برگشت. از ساعت 21 به بعد رفتن سراغ این که چجوری توجیه کنند و چجوری توضیح بدند در واقع برخی از گپ هایی که به وجود آمده یا از نظر اونها موجوده.
آقای داودی اگه اجازه بدید، آقای دکتر مهدی عزیزی هم در واقع مشارکت بدیم در بس. آقای دکتر شما رسانه‌های غربی رو چطوری دیدید؟ از چه ساعتی شروع کردن در واقع در مورد انتخابات ما صحبت کنن؟ یا اون خبرنگارانی که اومده بودن داخل کشور برای گزارش این واقع؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم تحلیل به عنوان ورود به بس، خیلی خوب بود و من استفاده کردم. نه درباره، به طور کلی میخوام اشاره بکنم به یک مأموریت ذاتی که برای رسانه ها تعریف شده از آغاز انقلاب اسلامی ایران و در هر فرایند سیاسی و میدانی که به ویژه مربوط به جمهوری اسلامی و اقتدار میدانی و سیاسیش در منطقه و جهان باشه. این چند سناریو است که پیگیری میشه از اول انقلاب اسلامی. دلیل اصلی که خب حالا خوبه به این هم اشاره بکنیم که اساس این مأموریت رسانی در چه چیزی تعریف میشه، اینه که جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب دارای یک گفتمان اسلامی بود و هست که این برای اونها یک تهدید به شما میاد. خب اگر قرار بود که انقلاب ایران داخل مرزها بماند و از اون بسته ایدئولوژیک و اون به هر حال بسته ارزشمند اعتقادی خودش برخوردار نبود، قطعاً این همه حجمه و تهدیداتی که در طول بیش از این 4 دهه علیه تهران وجود داشت خب ایجاد نمیشد. شما نگاه که بکنید از آغاز انقلاب و حتی قبل از اون، آنچه که در مورد فرایندهای داخل کشور اتفاق میفته چند تا موضوع توسط همین رسانه‌ها پیگیری میشه. خب یه تفاوتی داره، تفاوتش اینه که در گذشته تعداد این رسانه‌ها اندک بود.
منظور همون رسانه‌های حرفه‌ای غربی
بود. ببینید بیشتر متمرکز بود در همین رادیوها و شبکه‌های تلویزیونی انگلیسی که اونها قدرت داشتن و پراکندگیشون به وسعت امروز نبود. اگرچه ما معتقدیم که ما در حوزه رسانه‌های مقاومت ببیجید بعد از سال 2006 به یک توازن نسبی خوبی رسیدیم و تا یک کمی از اون انحصار رسانه‌ای غرب رو به حال در نوردیدیم، اما همچنان باز هم مسیر زیادی داریم. این گستره وقتی که ما میگیم رسانه‌های غربی، شاید دیگه واقعا منظورمون جغرافیای غرب نیست. رسانه‌های عبری، سعودی، رسانه‌های فارسی زبان در تمامی مساحت‌های خودشون، در تمامی قالب‌ها، نوشتاری، شنیداری، سایت‌ها و امروزه که رسانه‌های شبکه‌های نوین هم به اونها اضافه شده، خود امروز گسترش بیشتر شده. چند تا موضوع رو پیگیری میکنه. یک، اولا که در مورد انتخابات و هر انتخاباتی هر فرآیندی تلاش میکنن که اول مانع بشن و اعتبار زدایی کنن، مانع بشن از مشارکت حد اکثری مردم، دائما رو تضجر میکنن در میان. بعد از اینکه خب به هر حال به اون هدفشون نمیرسن، سعی میکنن که اون حضور رو و اون مشارکت رو تخریب بکنن و بعد از اعلام نتیجه هم سعی میکنن تشکیک بکنن نسبت به نتیجه. این سه تا فرایند رو، این سه تا سناریو و ماموریتی که در شما در تمامی انتخابات نگاه بکنید. خیلی جالب است.
تنی خصوص هیچ تفاوتی بین رسانه‌های غربی و رسانه‌های بیگانه که آقای داوودی گفتند و اون رسانه‌های منطقه‌ای وجود نداره، یعنی همه‌شون تو یه خط دارن میرن یا متفاوت هست؟
طبیعیه که نه، طبیعیه که اون خط مشترک اونها همونجوری هم که آقای دکتر داوودی گفتن، نکته خیلی مهم، بیشتر موضوعش موضوع داخل هم نیست، برای تضعیف اقتدار بیرونی جمهوری اسلامی ایران بیشتر تلاش می‌کنه. شما امروز نگاه بکنید، از ایندیپندنت عربی گرفته تا سی ان ان و بی بی سی، همه دارن روی اینکه آینده تحولات منطقه یا در مورد برنامه هسته ایران، تمام اینها منشأ بیرونی دارن بهش نگاه میکنن. اساسا کسی از شما نگاه نمی‌کنه در مورد وضعیت اقتصادی، در مورد شعارهای اقتصادی که به هر حال خود آقای رئیسی یا دیگران دادن، اصلا اساسا مباحث داخلی مطرح نیست. شما
بله،
یک نگاه افراطی کردن به اینکه هشدار دادن، اسارت جان بولتون رو نگاه میکنید، خط مشترکه. اما من معتقدم که برخی از این رسانه‌ها خب آگاهیشون نسبت به تحولات ایران بالا نیست، ضریب خطا و حاشیه خطاشون بیشتره. خب برخی رسانه‌ها به طور حرفه‌ای و بدون سر و صدا کار میکنن که ملموس نمیشه برای مخاطب که روش اونها. منتها این خب این سه تا سناریو در مورد تمام تحولات و فرآیندهایی که در ایران اتفاق میفته پیگیری میکنن.
در واقع اونها یک سری کلان چارچوبایی دارن، روی همه واقعه‌ها رویدادها میذارن و اون موضوع رو پوشش میدن.
بله دقیقاً همین هست. شما نگاه کنید، خیلی از این که رسانه‌هایی که من می‌دیدم از شرق الوسط گرفته علی عربی یا رسانه‌های عربی وابسته به عربستان سعودی که چه مستقیم یا غیر مستقیم کار می‌کنن، همونجور که به هر حال می‌دونید حتی یک انتخابات هم اینها برگزار نمیشه در داخل ساختار سیاسیشون، اما در مورد انتخابات ایران چه مقالاتی و نوشتارهایی رو منتشر کردن و
طبقا همون
دارن ادامه میدن.
همون جمله‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمود،
بله، که هنوز تفاوت صندوق رأی رو با صندوق میوه تشخیص نمیدن. البته شما نگاه بکنید در فضای مستبد رسانه خود اینها به گونه‌ای هستش که کوچکترین واقعیت از داخل این کشورها بازتاب داده نمیشه. من نگاه میکنم از روزنامه الحیات لندن گرفته که مال سعودی هاست یا رسانه های سعودی شرق اوسط العربی، تماما این خط مشترک دنبال میکنن. اما به هر حال یک کمی نسبت به اینکه خب چگونه برخورد کردن یک کمی تفاوت داره.
آقای صالح هم در واقع به ما میخوان اضافه بشن، یک فاصله بگیریم بریم اتاق فرمان برگردیم، ایشون هم به جمعمون اضافه بشه، بعد بحث رو ادامه میدیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام مجدد دارم، با برنامه تجلی حماسه در خدمت شما هستیم. قرار بازتاب در واقع انتخابات دیروز کشورمون رو در رسانه‌های خارجی مرور کنیم و به برخی بازتاب‌های اون بپردازیم که چگونه روایت کردن این موضوع رو. مهمانان محترم برنامه قبلا آقای دکتر داوودی و آقای دکتر عزیزی رو خدمتتون معرفی کردم. یک مهمان عزیز دیگه‌ای به جمع ما اضافه شد، دکتر سوها صالح، مدیر دپارتمان علم داده مرکز پژوهش بتا یا همون مرکز بررسی و تحقیق اطلاعات و دادا. خدمت شما عرض سلام و ادب احترام دارم.
ممنونم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، شما و مهمانان دیگر برنامه خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. با آقای دکتر داوودی، در واقع مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری صدا و سیما، و آقای دکتر عزیزی، مدیر کل اخبار خارجی خبرگزاری مهر، یک بحث‌های ابتدایی در مورد نحوه روایت حضور مردم داشتیم، بسیار مقدماتی. حالا میخوام شما هم بس مقدمه خودتون رو بفرمایید در مورد نحوه بازتاب. حالا شما میتونید با داده در فضای مجازی صحبت کنید که چه بازتابی داشته در رسانه‌های جهان یا در رسانه‌های منطقه یا در هر حوزه‌ای که خودتون صلاح میدونید، برای مقدمه شروع کنید.
به نام خدا. اولین چیزی که من میخوام بهش اشاره بکنم در حوزه فضای مجازی، حالا یک نگاهی به داخل هم اگر بخوایم داشته باشیم، در واقع انتخابات تونست علارغم همه هجمه هایی که علیهش بود و علارغم همه حرف و حدیث هایی که در واقع گروه های مختلفی در خارج و داخل ایران تلاش میکردن که انتخابات رو مخدوش بکنن و در واقع منافعشون یا خواستشون یا به هر دلیل دیگه ای علاقه داشتن که مورد توجه قرار نگیره، در واقع یک هفته گذشته تونست در واقع بالاترین سطح توجه رو در فضای مجازی به خودش اختصاص بده در همه حوزه ها، چه در شبکه بسترهای شبکه های مختلف اجتماعی و چه در واقع در فعالیت های مردمی در فضای مجازی. من اگر بخوام یک مثال کوچیک بزنم، معمولا رویدادهای ورزشی به این صورتی که اینا بالاترین توجه افکار عمومی رو به خودشون اختصاص میدن. یکی از این ملاک‌ها میزان جستجویی که مردم در گوگل درباره موضوعات مختلف انجام میدن. میدونید که امروز یکی از موضوعات مورد توجه در فضای مجازی اینه که مردم چی سرچ میکنن، خیلی حتی مهمتر از این که در فضای مجازی و مثلا در پیج های خودشون چه چیزی رو ابراز میکنن. در این خصوص یه کتاب هم منتشر شده که همه دروغ میگوین، یه اشاره ریزی به همین موضوع داره که ما به همه دروغ میگیم الا گوگل، چون هر وقت هر سوالی داریم میریم از گوگل میپرسیم، اطلاعات کسب میکنیم و به این صورت. حالا توی موضوعات مختلفی مثلا کرونا،
گوگل ترند و اینا.
بله بله بله. حالا اون گوگل ترند در واقع یک ابزاری که خود گوگل ارائه داده که یه بخشی از اطلاعات خودش درباره جستجوهای مردم رو منتشر میکنه. من فقط یه فکت بخوام براتون بگم، این بود که در واقع در این ایام جستجوی مردم درباره انتخابات، جستجوهایی که از داخل ایران انجام شده بود، نزدیک به 7 برابر تا 8 برابر نسبت به بالاترین جستجوهای بعدی، یعنی بعد از انتخابات، موضوع فوتبال و والیبال بود. یعنی ما یکی دو تا بازی مهم تو بازی همین 10-12 روز گذشته، 15 روز گذشته، ولی خب انتخابات تا 7-8 برابر اون جستجو داشت، سرچ داشت، مخصوصا همین امروز در موقعی که مردم پیگیر نتایج انتخابات بودن. و این خودش نشون میده خود چقدر موضوع مهمه،
اهمیت داره برای،
یعنی واقعا تصور شاید خیلی ها این بود که خب حالا فوتبال یه چیزی که مثلا شاید شما تو خیابون میری همه پیگیر،
علاقمندان زیاد،
والیبال همه پیگیرن، ولی خب انتخابات تونست تو این سطح قرار بگیره. بعضی ما مقایسه اینها فکت های جالبی داره. در عرصه بین المللی هم امروز باز جستجو درباره ایران و انتخابات ایران بالاترین سطح جستجو رو داشت. من نگاه میکردم حالا تو کشورهای مختلف، اینم شاید فکت جالبی برای حالا شنوندگان ما باشه، که مردم افغانستان به شدت پیگیر انتخابات ایران بودن. بالا، یعنی بعد از ایران که خود مردم ایران جستجو میکردن نتایج انتخابات رو، ما در افغانستان و کشورهای منطقه، کشورهایی که در واقع در حوزه محور مقاومت قرار دارن،
در واقع به خاطر ارزش مجاورت و
بله این هست، و میخوام بگم که در واقع کشور ما چقدر برای اونها مهمه. و خب حالا این موفقیتی که حالا اتفاق افتاد، این انتخاباتی که برگزار شد، یک امیدی هم احتمالاً برای اونها ایجاد میکنه. حالا صحبت درباره بازنمایی این در فضای رسانه های، در حالا رسانه ها شاید از زاویه تلویزیون و دیگه بحث کرده باشن، من خواستم باز دوباره درباره گوگل نیوز صحبتی بکنم که حالا اگر خواستین تو قسمت بعدی میگم که در تلاشن که حالا فضای رسانه ای که در واقع در خلاف اینه. ولی خلاصه ماجرا این بود که در فضای مجازی، چه در درون مردم ایران و بعد از مردم ایران، مردم منطقه انتخابات براشون اهمیت بیشتری داشت نسبت به جاهای دیگه پیگیرش بودن و خب نتایجش به نظر میرسه اونها رو
فقط
خوشحال کرد.
آیه سالم، من این سوالو بپرسم که من پیگیری میکردم پیش بینی شما از مشارکت رو فکر کنم خیلی نزدیک پیش بینی کرده بودید با نتایج.
من حالا ما چند تا گزارش از چند زاویه بحث پیش بینی مطرح بود، پیش بینی نتایج بر اساس داده های فضای مجازی. میدونید خب این یک الگوریتمه، یعنی
شما چقدر پیش بینی کرده بودید مشارکت؟
ما یک پیش بینی رو یک در واقع در بازه های مختلف انجام شده بود.
خب آخرینش من فکر
کنم آره یک پیش بینی در واقع چند روزه بود که نزدیک بود. البته ما برای اینکه اون اعدادی رو که ما منتشر کردیم رو در واقع ناظر به این بود که هر نامزد از آرایی که متعلق به نامزد هاست در واقع چند درصده. آرایی که الان در واقع منتشر شد ما تو ذهنمون خب یک درصد بالایی و شاید در واقع حالا غیر قابل پیش بینی و حالا اجابه انگیزی درباره آرای باطله داشتیم. اگر اون رو نادیده بگیریم با یک درصد اختلاف کمی آرا نزدیک بود. یک اختلاف دیگه که حالا پیش بینی ما با نتایج داشت رأی آقای رضایی بود که البته ما بررسی که در واقع امروز عصری انجام دادیم این بود که در واقع تقریبا در واقع اون در واقع بازتاب نظر مردم و توجه مردم به آقای رضایی که ایشون رو در جایگاه دوم، چون ما پیش بینی کرده بودیم جایگاه ایشون رو سوم.
دوم کی بود؟ آقای همتی.
آره آقای همتی بود اونجا. این اختلافی که ایجاد شده بود دقیقا از در واقع روز پنجشنبه ظهر تا جمعه ظهر توی فضای مجازی قابل رؤیت بود، ولی خب ما آخرین پیش بینی رو در واقع داده‌هایی که ما گرفته بودیم مربوط به چند روز قبلش بود. این نشون میده که افکار عمومی حالا اون روز آخر یه پیچ این شکلی داشته. بعضی از میگم اعداد و ارقام، ما اعداد و ارقام چون آرای باطل نبود و آرای باطل معمولا 1-2% بود، ولی این دور عدد بالایی رو در واقع به خودش اختصاص داد. اگر دقت کنیم یه در واقع نزدیکی خیلی نزدیک. خوبی داشت.
بسیار ممنونم.
تحلیل داد بر مبتنی بر در واقع کلان داد.
خیلی لطف کردید. حالا برمیگردیم در ادامه دوباره از داده هایی که به دست آوردید صحبت میکنیم.
ممنون.
جناب آقای جلال خالدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در عراق الان ارتباط تلفنی داریم. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای خالدی.
بله منم خدمت شما جناب آقای البرزی و میهمان گرامیتون و تمامی شنوندگان رادیو گفتگو عرض سلام و تهنیت دارم به مناسبت برگزاری خوب انتخابات و موفقیت جناب آقای رئیسی و همچنین موفقیت برگزاری خوب این انتخابات که در صحنه بین الملل به حمدالله هم بازتاب بسیار خوبی داشته.
بسیار ممنونم که با ما در واقع ارتباط گرفتیم با شما و قبول کردید که در برنامه حاضر باشید. جناب آقای خالدی در عراق انتخابات ایران چگونه بازتاب داشت؟
بله قبل از هر چیزی باید بگیم که در عراق به حمدالله امسال 14 شعبه اخضرای برای برگزاری انتخابات ما داشتیم.
بله.
6 شعبه ثابت در بغداد و 5 کنسولگری دیگر در استانهای اربیل، بصره، سلیمانیه و کربلا و نجف و همچنین حضور گسترده شهروندان ایرانی مقیم عراق. ما پیش بینی می‌کردیم که امسال حضور ایرانیان در انتخابات در کشور عراق بسیار کم باشه، به خصوص با توجه به بحث کرونا و همچنین نبود زائر.
بله.
اما به حمد خدا دیدیم که حضور واقعا گسترده بود، به خصوص در بغداد و سلیمانیه که در سلیمانیه حتی ساعات اخضرای هم تقریبا 1-2 ساعت هم تمدید شد به خاطر حضور گسترده شهروندان ایرانی مقیم در عراق و که اکثرا هم بانوانی بودن که با مردان عراقی ازدواج کرده بودن و فرزندانشون و همچنین شرکت‌های خصوصی که در عراق فعال بودن. اما در خصوص بازتاب انتخابات در عراق باید بگیم که یکی از نکات مهمی که در عراق بود این بود که اکثر گروه‌های سیاسی این نتایج انتخابات رو خوب دیدن و از بامداد امروز شروع کردن به ارسال پیام‌های تبریک، افزون بر این که خود رئیس جمهور آقای برهم صالح، آقای مصطفی الکاظمی نخست وزیر و همچنین سران گروه های سیاسی یکی پس از دیگری در اطلاعیه های مختلفی این انتخاب رو تبریک گفتن و همشون از یک واژه بسیار خوبی استفاده کردن در اطلاعیه‌شون و اونم تبریک به رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران که مورد قبول اکثریت مردم واقع شده. این جمله‌ای بود که من سعی کردم در اطلاعیه به آن دقت کنم و این واژه رو من در اکثر اطلاعیه این واژه رو دیدم. رسانه‌های مختلف عراقی هم ما در عراق که بودیم خیلی از رسانه ها در مراکز انتخاباتی حضور داشتن و به طور زنده انتخابات رو پوشش دادن، چه حضوری و چه اینکه از طریق استودیو برنامه های زنده انتخابات در ایران رو هم به طور گسترده میشه گفت که پوشش دادن، چه رسانه های عربی و حتی رسانه های اقلیم کردستان عراق.
آقای خالدی، دیروز در واقع خبرنگاران عراقی در ایران هم حضور داشتند و برای شبکه‌های تلویزیونی عراق گزارش می‌کردند و از حضور گسترده مردم صحبت می‌کردند در انتخابات. در مورد خود مردم عراق هم شما خبری دارید که این در واقع رویدادی که در اینا اتفاق افتاده از نظر اون